أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما یه بحث مفصلی جلسه قبل راجع به عوالم چهارگانه گفتیم که برای فهم مباحث آینده، یعنی بحث‌های برزخ و قیامت و مراتب قیامت، چاره‌ای از این بحث نبود. اجمالش این بود که عرض کردیم که ما چهار تا عالم داریم، کمی عالم خودمون که عالم ماده است. این عالم ماده داره دو تا خصوصیت، یک ماده است که منظور ما از ماده قابلیت و استعداده، و یکی هم حد تقادیر، حد یا تقدیر یا حدود وجودی یا ابعاد، که همه موجودات این عالم داره یه حدی هستن. وقتی میگیم حد، منظورمون از حد حد هندسی نیست، طول و عرض و ارتفاع نیست، منظورمون حد وجودیه. یعنی این میز یه حدی داره، این کتاب یه حد دیگه داره، مقصود این بود. بعد گفتیم که برزخ ماده نداره ولی حد داره، قیامت نه ماده داره نه حد داره، عالم اسما هم که اصلا از این امور خبری نیست، خود معانی علم، قدرت، حیات، اینا خودش در اون عالم موجوده. اینو مبنا کردیم برای بحثی که امروز میخوایم انجام بدیم راجع به عرض شد که برزخ. یه مطلب بله بله اومد. حالا اینجا اینا تعابیریه که همین اصل رو ما بفهمونه، به این معنا که میخواد بگه که این دنیا، ببینیم مثل این که مثلا شما میگین که نوزادی که در رحمه نسبت به نوزادی که وارد این دنیا میشه، میگید فضای رحم مثل یک حلقه است در یک بیابان، منظور اینه. الان این نوزاد در رحم چه فضایی رو در اختیار داره؟ حالا اینجا بله، منظورم در وسعتشه، هم در وسعت مکانی هم در وسعت معانی. حالا شما مثلا الان به این نوزاد بگین که یه عالمی هست، آسمان داره، زمین داره، کوه داره، دریا داره، جنگل داره، بعد معانی عقلی هست، تحصیلات هست، درس میخونی، نمیدونم زندگی میکنی، ازدواج میکنی، فرزند داری، لذت داشتن فرزند و همسر، این اصلا اینا رو نمیتونه درک بکنه. نه وسعت این عالم رو میتونه درک کنه، نه وسعت معانی و حقایقی که در این عالم موجوده رو میتونه درک کنه. این الان قوه ادراکیش در حد همین فضایی که توش قرار گرفته، لذا به این تعبیر هم آوردن که میگن مثل نوزاد در رحم و نوزاد در دنیاست. یعنی انسان همونطور که یه بار اینطوری متولد میشه، وقتی وارد عالم برزخ میشه، کهنه از یه چنین فضایی به چنین فضایی منتقل میشه، لذا برزخ عالم بسیار وسیعیه. اون وقت این وسعت هم در ناحیه لذایز هم در ناحیه عذاب هست. حالا البته باید راجع به اصل لذت و عذاب بحث بشه که اینا اصلا حقیقتش چیه، اینا اصلا از این سنف اینا که ما تو این دنیا میگیم آیا از اینا هست یا یه جنس دیگه هست، اینا باید بحث بشه. بعدم میاد تو بحث جنت و نار و فصول بعدیه که بهش چیه، جهنم چیه، اینا رو بحث کن. یه مطلب دیگه هم اینجا هست که در عبارت‌های بعدی به ما کمک میکنه، به عنوان عرض به حضور شما که معنای تنزیله. اینم به عنوان مقدمه دوم عرض بکنم بعد وارد اصل مطالب بشه. ما دو تا اصطلاح داریم، یکی تجافیه یکی تنزیله. تجافی مثل بارانی که از ابر جدا میشه، اینو میگن تجافی. حالا شما مثلا فرض کنید که یه توده ابری که کل مثلا کشور و آسمان کشور رو در بر گرفته، چقدر با خودش آب همراه داره؟ هزاران هزار لیتر آب توی این ابر هست، میلیون ها لیتر، شاید میلیارد ها لیتر این داره با خودش آب حمل میکنه. حالا شما فرض کنید که از این ابر عظیم یه قطره میفته روی زمین، اینجا به این کار میگن تجافی. یعنی چی؟ یعنی از لحاظ ریاضی این یه قطره نسبت به این ابری که تمام کشور رو در بر گرفته محاسبه ریاضیش صفره. یعنی توی کسره قرارش بدی از لحاظ حساب ریاضی این صفره، ولی از لحاظ حساب عقلی چی؟ از لحاظ محاسبه عقلی که اینکه هیچ که نیستش، که یه قطره است اون حالا یا اصلا یه دریاست. یه قطره رو شما اگه از یه اقیانوس برداری از لحاظ حساب عرفی هیچی نشده، اما از لحاظ حساب عقلی یه قطره از اقیانوس کم شد. بالاخره این قطره یه گرم وزن داره دیگه. حالا شما بگو میلیاردها تنه، باشه، یه گرمش کم شد از میلیاردها تن، اینو میگن تجافی. در مقابل تجافی یه اصطلاح دیگه هست به نام تنزیل. در تنزیل مطلب نازل میشه، مثل باران که از آسمان نازل میشه، مثل باران که از ابر نازل میشه، اما نزولش به نحو تجافی نیست. برای اینکه تنزیل روشن بشه این مثال رو زدم، گفتم مثل یک عالم که الان یک عالمی یک علمی رو داره، این علم در فضای وجودی اون پره، یه حقیقتی در فضای وجودش پره. مثلا شما فرض کن معنویت، الان یه معنویتی در درون شما هست، خواهی معنویت رو یه کلام منتقل کنی به شنونده، مثلا این معنویت نه شکل داره، نه رنگ داره، نه بو داره، نه اندازه داره، این مطلب علمی حد نداره، اندازه نداره، طول و عرض نداره. من به عنوان یه معلم میخوام این مطلب علمی که در فضای سینه منه رو منتقل کنم به شما، میام در درون خودم فکر میکنم برای این چارچوب درست میکنم، همین کاری که الان دارم میکنم. الان من میخوام مثلا عوالم چهارگانه رو اینجا شرح بدم، قبلش نشستم فکر کردم که چطوری این مطلب رو شرح بدم، لذا میام برای این مطلب علمی قالب درست میکنم. این قالب، اون مطلبی که قالبی نداشت ریخ توی این قالبه، میگن تنزیل. حالا دوباره این مطلب هنوز تو فضای ذهن منه، ولی نسبت به مطلب قبلی که تو فضای ذهن من بود یه مرحله جلوتر قالب بندی شده است. حالا میام این مطلب قالب بندی شده رو به زبان الفاظ درش میارم، این مطلبی که الان به زبان الفاظ در اومد بازم تنزیل شد. و انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون و انه لدینا لعلی عظیم. یه این کتابی که اینجا پیش شماست در نزد ما علی عظیمه. پس یه حقیقتیه که اون حقیقت سلام علیکم تنزیل شده. تنزیل شده نه اینکه تجافی شده، مثل باران که از ابر بریزه چیزی ازش کم بشه. الان از اون فضای سینه عالم که چیزی کم نشد، که اول چارچوب بندی شد، بعد نوشت مطالبش رو یا با صوت خودش به زبان آورد، شنونده هم شنید، این مطلب به شنونده هم منتقل شد، شنونده هم عالمه به اون مطلب شد، ولی از این چی کم نشد. یعنی شنونده هم با اون علم، با اون علم مجرد ارتباط برقرار کرد. حالا من میدونم دو دوتا میشه چهارتا، خب اینو به شما منتقل میکنم، شما میفهمید دو دوتا میشه چهارتا، چیزی به این عالم اضافه نشده، درسته؟ با اینکه شما الان نمیدونستی دانستی، ولی بازم به این عالم چیزی اضافه، نه چیزی اضافه شده نه چیزی کم شده. من و شما رسیدیم، من به جایی که رسیده بودم شما رو هم رسوندم به این مطلب علمی. این مطلب علمی اصلا حجم نداره، اندازه نداره، کم و زیاد نداره، جا نداره، زمان نداره، مکان نداره، به این میگن مجرد. داستانی که توی این عالم اتفاق افتاده داستان تنزیله، یه حقیقت بیشتر نبود و هنوزم یه حقیقت بیشتر نیست، اون حقیقت تنزیل پیدا کرد، شد عرش و کرسی و آسمان و زمین و کوه و دشت و دریا و انسان و حیوان و گیاه، و تنزیل همین حقیقت میشه برزخ، تنزیل همین حقیقت میشه قیامت، تنزیل همین حقیقت میشه اسماء الله، منتها آینه ها فرق میکنه. یه آینه آینه تمام نماست، یه آینه هم آینه ای که فقط بخشی از حقیقت رو منعکس میکنه، این هم بهش میگن تنزیل. این آیه که عهده داره بیان این مطلبه، علامه طباطبایی این آیه رو به عنوان قرر آیات قرآن میشناسه، ان من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ شیئی نیست الا اینکه خزائنش نزد ماست. شیئی که میگن نه که این شیئه این شیئه این شیئه، بلکه کلام من هم شیئه، شیء یعنی موجود، فکر شما هم شیئه، اون مطلب علمی شما هم شیئه، حیات شما هم شیئه، قدرت شما هم شیئه، افکار شما شیئه، حالت ایمان و معنویت که در درون شماست شیئه، حال ذکری که شما داری شیئه. این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. این چیزی که تو این عالم هست تنزیل اوست. حالا با توجه به این مقدماتی که یکی بحث عوالم چهارگانه بود، یکی هم بحث عرض شود که تنزیل بود، حالا وارد بحث برزخ میشیم. اینجا البته من یه متن فارسی قبلا نوشتم شرح این فصل برزخ، این که میگم من قبلا نوشتم که از این رفقا میگفت که میشه اسم من همینجا بنویسی، گفتم نه میخوام بنویسم که من اینو با همکاری علامه طباطبایی نوشتم. ایشون همکاری کرده این مطلب رو نوشته، منم رو کاغذ نوشتم با همکاری علامه طباطبایی. حالا که من ننوشتم اینا رو، با همکاری علامه طباطبایی و آیت الله جوادی اینا رو تایپ کردم. من نقشم چسبه، فقط اینا رو به هم دیگه مطالب رو چسبوندم شده این. این متن فارسیه، شرح همین فصلیه که توش هستیم. حالا انشالله با متن عربیش تنظیم میکنم، برای شاید جلس آیندم نرسم، برای بعد از زید میدم خدمت که هم شرح فارسی شو داشته باشید هم متن عربی رو، که کار راحت بشه. حالا به هر حال اینجا سه تا مقدمه ما چیدیم که مطلب روشن بشه، که عوالم رو گفتیم، یکی هم تنزیل رو گفتیم، یعنی با کمک علامه طباطبایی گفتیم اینا رو. یه کمک دیگه هم میشون کرده، یه توضیح مفصلی تو رساله الولایه داده راجع به همین معانی که اونم اینجا ما اضافه کردیم. خب حالا با توجه به این مقدمات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الفصل الثانی فی البرزخ، فصل دوم این کتاب، فصل قبلش در موت بود و حقیقت مرگ، فصل دومش در برزخ. قد بوینا فی محلهی ان بین عالم الاجسام و الجسمانیات و بین اسمائه سبحانه عالمین، بین این عالم و عالمی اسماء الهی، که قرآن کتاب اسماء الهیه، شما همه جا ابزار آیات و اسماء میبینید. خدا هم میگه من این کارو کردم، آخرش اسم میاره. علامه طباطبایی فرمانده که این خصوصیت مخصوص قرآنه. همه اسامی که در انتهای آیات میاد به محتوای آیه مربوطه، یعنی خداوند میفرمه که من با این اسم دارم کار میکنم. اصلا اسم فطری بشره. یعنی شما در مقام دعا چی میگی؟ میگی ای خدایی که همه موجودات و نسلشون از روی زمین برمیداری، به من شفا بده. اینجوری دعا میکنی؟ هیچ کس اینجوری دعا نمیکنه که ای خدای ممیت، ای ممیت، ای میراننده همه موجودات، این مریض ما رو شفا بده. یا ممیت که بگی میمیره. کس هم من حالا الکلام یجرال کلام هم نیاز براش. یک چیز میگم یاد یه چیز دیگه میفتم. کس همکاره من این برای خودش اتفاق افتاده، برای من تعریف میکرد قبل از محرم عشق میریخت، گفت که در هنگام زایمان یه خونریزی شدید اتفاق افتاد و همسرم از دنیا رفت در اتاق عمل. این میگه نیمه شب بود رفتم توی حیات بیمارستان، گفتم امام حسین شنیدم که مرده زنده میکنیم، خوام ببینم. یه اومدن گفتن که دستگاه دوباره به کار افتاده. حالا یه مقدمات و مخرجات زیادی هم داشته، اینا زنده شده بود، خلاص مرده زنده شده بود. حالا ما در مقام دعا وقتی میخوایم دعا بکنیم، به طور فطری، بدون اینکه درس خونده باشیم، بدون اینکه کتاب مطالعه کرده باشیم، اینجوری دعا میکنیم. میگیم ای خدایی که همه موجودات رو شفا میدی، منم شفا بده. این همه مثلا گربه و موش و مورچه و اینا خب مریض میشن حیوانات دیگه، اینا رو کی شفا میده؟ یکی کسی سرطان گرفته بود میگفت سرطان سرماخوردگی برای خدا یکیست. پس آیات قرآن فرهنگشون اینه، یعنی آخر هر آیه شما یه اسم میبینی، با اون اسم داره اون کار رو انجام میده. خب حالا پس این ارتباط، این سروسته بماند، ارتباط بین انتها و متن آیات. این عالم، عالم اسماء خداست که حقایقی که این عالم رو داره اداره میکنه اون اسماءه. قبلا ما گفتیم منظورمون از اسم کلمات نیست، منظور از اسماء خدا نه این که رحمان رحیم، اینا که اسماء خدا نیست که. شما از صبح تا شب مثلا بگو یا مغنی، یا مغنی، مغنی نه مغنی ابن هشام، مغنی یعنی بی نیاز کننده. از شب تا صبح مثلا بگو یا ساقی 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 ساقی، آبه، بعد آب بخوری تا تشنگیت برطرف بشه. تا صبح میگی ساقی تشنگیت برطرف نمیشه. بله یه موقع ممکنه تو بیابون گیر کنی، آبم نباشه، بگی یا ساقی سیراب بشی. چون آبم اگه تشنگی منو برطرف میکنه، آب نیست، ساقی برطرف میکنه. منتها ظرف ساقی آبه. حالا اینجا الان آب هست، من اگه 2 لیتر هم گریه بکنم بگم یا ساقی تشنگی برطرف نمیشه، باید آب بخورم. یا ساقی من اینجا اینه که آب بخورم. اما اگه وسط بیابون گیر کردم چی؟ میگم اونجا آب که نیستش که. حالا من بیمار شدم وسط بیابان دمیازره، اینجا که پزشک نیست که بخوام به پزشک مراجعه کنم، اینجا میگم یا شافی شفا پیدا میکنم، چون اونی که شفا میده نه پزشک نه دارو، شافیه، ولی شافی از طریق پزشک و دارو شفا میده. این عالم عالم پزشک و داروه، این عالم عالم کاره، این عالم عالم غذا خوردن و معلم دیدن و نمیشود بدون معلم کسی به علم دست پیدا کنه، گرچه میشود، ولی راه عرفیش اینه. بله ممکن است کسی بدون معلم به جای برسه، اما عرفن نمیشه، راه قاعده نیست، استثناست. اون استثنا برای اینکه مردم بفهمن که اون اسم پشت پرده کار میکنه. این میشه عالم اسما، که در عالم اسما دیگه از این عالم خبری نیست. اینم عالم ماست که ما با هم اینا سر و کار داریم، گرچه پشت پرده رو به ما نشون دادن، گفتن شما از اینا بگذرید، دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخوبون. بین این عالم من و اون عالم اسماء مجرد که همه کار عالمون اسماء هستن، دو تا عالم دیگه هم هست. قد بوینه در محلش، که بین عالم اجسام و جسمانیات و بین اسماء خدای سبحان دو تا عالم دیگه هم هست، عالم عقل و عالم مثال. اگه بخوایم یه تعبیر ساده زبون خودمون رو بزنیم، مثل برق نیروگاه میمونه، این برق پشت سر لامپ. هیچ وقت برق، حالا این تعبیر عرفی ها، این نیستا، یه تشبیه ضعیف بچگانه است این حرف من، ولی حالا در این حد که من بفهمم که این برقی که پشت سر لامپه برق نیروگاه نیست، اینو بارها ضعیفش کردن تا این بتونه تحملش کنه. و ان کل واحد من الموجودات یرجع بالضروره الی ما بدا منه، هر چیزی به همون جای برمیگرده که از اونجا اومده. یعنی این علمی که از عالم مجرد نازل شد به زبان من اومد، به گوش شما رسید، تو گوش شما باقی نمیمونه، به صورت یه صوت که پرده گوش رو میلرزونه باقی نمیمونه، دوباره برمیگرده میاد تو سینه شما میشینه، تبدیل میشه به علم، برمیگرده به جایی که ازش اومده، یعنی به عالم علم. انا لله و انا الیه راجعون، این عالم مثل یک کشتی عظیم داره برمیگرده به اونجایی که ازش اومده. و ان العالم، اینا هر کدوم از اینا که دارید میفهمید دیگه اصله که در جای دیگه بحث شده، میخواد از این اصول استفاده کنه مطلب برزخ رو بیان کنه. و ان العالم آخذن من الجسمانیات الی ان ینتهی الی المبدا الاول و مبدا الکل، از این جسمانیات شروع میشه تا به مبدا اول و مبدا کل با عین، مبدا یعنی ابداع کننده، درست برمیگرده سر جای خودش. مترتبه فی الکمال و النقص، رابطه شدم رابطه یک کمال و نقصه. ممکنه شما به من بگی که این صدای تو خیلی مثلا گوش خراشه، مطالبی که میگی این صدای گوش خراش تو مانع فهمه، این صدای گوش خراش من مال این مرتبه است، به اون علمه ربطی نداره، اون علمه گوش خراش نیست، چون میریزه تو این قالب صوت، نقص مال این قالبه نه مال اون علم، نقص مال این قالب عالمه، این عالم قالبش ایراد داره. الان شما آب دریا رو میریزه توی لیوان، خب این الان کار آب دریا رو نمیتونه بکنه، آب دریا میتونه یه کشور از صفحه روزگار محو کنه، آب دریا میتونه کشتی اقیانوس پیما رو حرکت بده، آب دریا میتونه هزاران هزار موجود رو تو خودش زنده نگه داره، اما آب لیوان نمیتونه. این به خاطر حدشه یا به خاطر آبشه؟ چون حد خورنه اینجوری شده، این حد است که نقص ایجاد میکنه. نقایص مال مرتبه معلوله، نه مال مرتبه علت. این هم یه بحث که در علت و معلول میگم. و معنا ذالک تنزل عالی الی مرتبه صافه، بحث تنزله، عالی در سافل تنزل کرده، علت در معلول تنزل کرده. من الان در صفحات خاطر خودم یه انسانی رو میسازم، الان یه انسانی که من ساختم در صفحات خاطر خودم، این آیا حدود اختیاراتش حدود اختیارات منه؟ نه، ولی نقص مال کیه؟ مال اونه، نه مال من. اون بیشتر از این کشش نداره، نه اینکه من نقص دارم. من بسیاری از سایه کمالات صاحب سایه رو داره، نقص مال صاحب سایه است که مال مرتبه سایه بودن، نقص مال مرتبه سایه بودنه نه مال صاحب سایه. پس نقص مال معلوله نه مال علت، نقص مال تصویره نه مال صاحب تصویر. متطابقتون فی الوجود، هر یک کلمه که میگه این آخه یک کتابه، متطابقتون فی الوجود، جنسشون یکیه، این جنس با اون جنس یکیه، در نحوه وجود یکی هن، تفاوتشون در حدوده نه در وجود. من مثال میزنم مثل کارخونه نخ. یه کارخونه داره نخریسی میکنه، این نخ میاد میریزه تو کارخونه بعدی، یکی میشه کلا، یکی میشه شالگردن. شالگردن دیگه نمیتونه عرض شد که دست منو گرم کنه. این مشکل از نخه یا از این مرتبه شالگردن بودنه؟ اونی که دست منو گرم کنه دستکشه، اونی که کله منو گرم میکنه کلاست، اونی که پای منو گرم میکنه جورابه. اما همه اینا از نخه. اشکال از نخه یا از جورابه؟ اگه این شالگردن نمیتونه پای منو گرم کنه، اشکال از نخه یا از قالب شالگردن بودنشه؟ اشکال ما رو قالبه دیگه. این قالب چیه؟ یه هیچه. هرچی هست نخه. پس کار جورابو، کار شالگردن و کار کلاهو، کار دستکشو، کار پیراهن، همه کار نخه. اما شما این قالب رو میبینید، شما نمیرید مغازه بگی آقا یک کیلو نخ مثلا بده که من گردنم رو گرم کنم، نیم کیلو هم برای دستان بده. شما مغازه وقتی میرید، شما اصلا نمیرید مغازه بگی آقا نیم کیلو خدا بده، نیم کیلو دیگه از یکی خدا بده. شما نیم کیلو گوجه فرنگی میگیری، یک کیلو مثلا خیار رو، دو کیلو عرض شد که نمیدونم کشمش رو اینا میگیرم. اما مثلا نمیگی دو کیلو خدا، یک کیلو از اینکه خدا. شما خدا نمیخری که تو بازار الان میری مثلا میگی دو کیلو وجود به من بده. میگه این دیوونه شده. جز وجود شما چیزی نمیبینی. وجود ریخته در این قالب شده گوجه فرنگی، اون یکی شدستی. قالبه که گوجه فرنگی رو درست کرده، همونطوری که قالب شارگردن رو درست کرده. قالب ولی همش نخه. جنس همه یکیه. این که گفت متطابق فل وجود اینه، یعنی جنس من با جنس خدا یکیه. منتها خدا وجود نامحدوده، من وجود محدودم. من شالگردنم، شما کلایی. لذا از شما یه کاری میاد، از من یه کار دیگه میاد. از سیب یه کاری میاد، از گلابی یه کار دیگه میاد. از گندم یه کاری میاد، از جو یه کار دیگه میاد. ولی همه اینا وجودن. یک وجود بیشتر نیست، که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا هو. همه قرآن اینو میخواد بگه. اگه گفتین چی داری میگی تو این جلسه، ما حرف زیادی میزنیم ولی همش یه محور داره. همه حرف ما اینه که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا هو. تمام دستورات انبیا و کتب آسمانی و آیات قرآن، همه اینا اومده که توجه انسان به سمت این وجود منعطف کنه. اینجا میگه و معنا ذالک، عبارت رو ببینید، و معنا ذالک تنزل العالی الی مرتبه سافل. عالی تنزل کرده در مرتبه سافل، منتها این تنزل خودش رتبه رتبه بوده. یه تنزل کرده شده عالم اسما، یه تنزل دیگه کرده شده عالم عقل، یه تنزل دیگه کرده شده عالم برزخ، یه تنزل دیگه کرده شده دنیا. دیگه از این پستر نمیشه. لذا اسمش دنیاست. اگه از ریشه دنوه باشه یعنی نزدیکترین، چون نزدیکترین زندگی به من اینه. اگه از ریشه دنیه باشه معنی پسترینه. پسترین حیاتی که در این عوالم وجود هست این حیات دنیاست. و ظهورهو کل مرآت. جناب مولا صدرا فرموده که این مرآت یعنی آینه چیز عجیبیه. میگه مثل مرآته، ظهوره. این نیش قلم اینه، یه کلمه گفته زود رد شده. علت و معلول نیست. علت و معلول خیلی ثقیله. علت و معلول مثل آچار فرانسه و آچار شلاقی و ایناست. این لطافت در اینجاست. ظهور در آینه است. این حرف عرفا است. یعنی چی؟ یعنی یه وجوده، مظاهر متعدده. یکی هست که مظاهرن اینای دیگه. این فرهنگ عرفان. مثل مرآت. مرآت وقتی میگین، ببین مرآت، ما یه موقع میریم بازار یه آینه بخریم، اونو نمیگن مرآت. یه موقع خودمونو جلو آینه میبینی، اینو میگن مرآت. شما وقتی خودتو جلو آینه میبینی چی میبینی؟ خودتو میبینی، اصلا کاری به آینه نداری. اما وقتی که الان رفتی بازار آینه بخری چی داری میبینی؟ که جنسشو ببینی، این جنسش خوبه، کدر نمیشه، مات نمیشه، رنگش نمیده، نمیدونم چی نمیشه. اینجا اصلا شما خودت هم جلو شایستادی ها، ولی چشم ابروی خودتو نمیبینی، داره این جنس آینه رو میبینی. اینو بهش نمیگن اینا مرآت. اینا مرآت به اون تصویره میگن. حالا الان هم دیگه با علوم امروز روشن شده دیگه، الان خیلی چیزا هست، یه اسباب بازی های اومده. اینو مثلا میذاری این توی کاسه است، میذاری اینو وسط دوتا کاسه، این عکس اینو این بالا نشون میده. این همین رو بالا منعکس می‌کنه، انعکاس نوره دیگه. حالا شما فرض کن الان همین کار کردی، الان این خودکار اصل خودکار، الان با یه و ابزاری 1000 تا از اینو تو این اتاق پراکنده کرد، یعنی شما هر جا نگاه می‌کنی یه دونه از اینا می‌بینی، میگه یکیه، اونا همه تصویره، ظهور اینه، او ظهور کرده در مرآت ها شده این عالم. تجلی همینه دیگه، همین این تجلیه. کل مرآت تنعکس و فیه صور و ما یقابلها من الازواء و الالوان و المقادیر، هر چی میذاره جلوی مرآت همونو منعکس میکنه. منتها مرآت ها فرق داره، یه مرآتی هست که تمام نماست، هیچ مرآتی تمام نما نیست، فقط انسان تمام نماست، چه انسان کامل. از قال رب و کلل ملائکته انی جائلون فل ارزه خلیفه، معرفتی به نورانیه معرفت الله. یه روایت بلندی امیرالمومنین داره، خیلی از آقایون علما میگن این مار امیرالمومنین نیست، در حالی که مار امیرالمومنین، خیلی بلنده اون روایت، این معرفتی به نورانیه معرفت الله ادامه داره. فؤاد یه شعری داره، احمد عدیت از سندیت علالله علالله فی کل الامور ترکلی، دعای جوشن کبیر انسان کامل. شما تو ماه رمضان خدا رو صدا نمیزنی، اللهم انی اسالک ان ایمان به اسم میگه چی بعد میگه سبحان که لا اله الا الله، اونم اونجا عربده میکشه، اونم داد میزنه جا الغوز الغوز، تا آخرش هم میخونه هیچ هم نمیفهمن چی خوندن. دعای جوشن کبیر، در دعای جوشن کبیر شما انسان کامل رو صدا میزنی. حالا ولو مثلا بعضی ها میگن این حرف کفره، بعضی ها میگن دیگه که میگه وحدت وجودی کافره. وحدت وجود چی میگه؟ میگه یکی هست و یه چیز جز. خب اون که میگه وحدت وجود نیست میگه دو تاست. خیلی خوب، شما میگه دو تاست دیگه، کی کافره؟ تو میگه من دو تاست دیگه، بس ما هستیم، خدا هم هست، میشه دو تا، من کافرم یا تو. اینا که ما میگیم اصلا قابل فهم نیست، ثقیل چیه؟ شما بگو اصلا فهمش محاله، چون ما داریم حرف میزنیم، ما داریم از این چیزی که نه دیدیم و نه شنیدیم و نه چشیدیم و نه خواندیم حرف میزنیم، بعد مثلا میخوایم بفهمیم که نمیشه فهمیم، خود گوینده خوابه، عالمت خفته و حالا شما میداریم، اون میگه تو هم خفته، خفته را خفته که کند بیدار، ولی خواب شیرینیه. قرآن سر تا سرش همینو میگه. شما ادبیات عرب اینقدی خوندین که بدونین الف لام سر خبر مفید حسره دیگه. هو السمی یعنی چی؟ فقط خدا شناست، پس من کی هستم؟ هو العلیم یعنی چی؟ صفتی دارین که غیر از این داشته باشی تو قرآن؟ بله داریم، یه جایی سمیعون علیم، ولی هو السمی هم داریم. یه صفت بگین که الف لام سرش نباشه. هو الحق یعنی حق، یعنی چی؟ یعنی آنچه که هست، آنچه که نیست میشه باطل، هو الحق. بعد چون بعض ممکن بود که بگه نه و فلان، گفت و ما دونه الباطل، غیر خدا باطل است. من غیر خدا هم؟ بله من خدا نیستم، من نبودم خداست، جلوه است، مرآت آینه است، اون جوراب، من جورابم، من دستکشم، شما نخو بکش، من جوراب بدون نخم، یعنی هیچ، اون نخ جوراب خداست. اگه کسی اینو شما میگید سخته، اگه کسی اینو شهود کنه، شهود کنه اینو، یعنی اونجوری که شما الان خودتون رو شهود میکنین، شما الان اگه دلتون درد بگیره شهود میکنین دل دردو، الان که دلتون درد نمیکنه به دل درد علم حصولی دارین، یه تصویری از دل درد پیش شماست، اما اگه همین الان دلتون درد بگیره دل درد پیش شما حاضره بالاتر، دل درد مرتبه از مراتب وجود شماست، یعنی خود شماست، اون درد خود شماست و جدای از شما نیست. اینو بهش میگن علم شهودی. اگه کسی این مرد این مطالبی که ما الان داریم راجعش حرف میزنیم و شهود بکنه، این معرفت نفس بهش گفته میشه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. حالا البته این روایت یه معنی بلندی غیر از اینایی که ما میگیم داره. پس همه بحث راجع به این وحدته. قرآن کریم سر تا سر اینو میگه، یعنی همه صفات و به نحو انحصار برای حق تعالی، ثابت میکنه. برای حق تعالی شریک قائل نیست تو هیچ کدوم از صفات. حالا کی کافره؟ کلمرآت فتظهر منها علی قدر ما تقبله و تطیقه، به اندازه که این میکشه او رو ظاهر میکنه. شما الان یه دونه آینه اینقدر بیاری که نمیتونی تمام این کوهستان ایمالیا رو توش بندازی، که منظور حجم خودش کوهستان رو میندازه تو خودش. یه تیکه آینه کوچیک شما بیاری که تمام وجود من رو توش ببینی، نمیشه که. به اندازه مثلا چشم من میفته به اندازه که این ظرف، منتها این ظرف ظرف عدمیه، این اون جورابه است که هیچه، ظرف عدمیه، نه اینکه ظرفم خودش وجودیه، خود ظرف عدمیه. کی میگه اینو؟ قرآن میگه. یا ایها الناس انتم الفقرا، نمیگه انتم فقیرون، میگه انتم الفقرا، یعنی شما فقرید. خب بازم باور نمیشه. لا یملک الا دعا، تنها چیزی که دارین دعاست. دعا یعنی چی؟ دعا مؤدبانه است دیگه. یک کمتر مؤدبانه اش یعنی چی؟ دعا یعنی چی؟ یعنی گدایی. درسته؟ حالا ما نمیگیم گدایی، ولی میگیم دعا. دعا یعنی گدایی دیگه. لا یملک الا دعا، گدا. رأس ماله رجا، سلاح البکا، یعنی گدا دیگه. گدا رأس مالش رجاست. الان من میگم گدایی، هزینه چی میخواد؟ هیچ. با امید میام سر چهار راه. خب یه کسی آخه اون پلای قدیم خیلی تکون میخورد، پلای قدیم رفته بود اونم روی شط آب وحشی داره، نجسته اونجا بده در راه خدا. عالمی رد میشد گفت آقا جان اینجا که گدایی نمیکنن. گفت کجا گدایی میکنن؟ گفتش که اولا دم غروب میری مسجد، یا اینکه صبح جمعه میری دم حمام. همه از حمام اومدن بیرون کیفورن مرتب شدن ترتمیز. میگه این یه هفته این کاری که طول حسابی به جیب زد. بعد عالم از علماء بزرگ بود، مراجع تقلید بود، گفت راستش رو ببینم چند وقت گدایی کردی؟ گدایی نمیخواد، یه جور عقل میخواد.
شما الان
یه هیچو نه ما نیست. من دارم خیلی ساده است، دارم راجع به اون دستکش بدون نخ صحبت میکنم. اشکالی داره راجع به دستکش بدون نخ صحبت بکنیم؟ الان یک مجموعه کانوا خریدیم، میخوام ببینیم برای این فضا دستکش درست کنیم، برای مثلا برای یه دست اینقدی. داریم تو ذهنمون تصویر میکنیم مثلا دست یه بچه نوزاد و حجم یه دست یه بچه نوزاد با حجم مثلا یه مرد 40 ساله. این تصویر ذهنی ما که یک فضای خالیه، هیچه. همون دستکش بدون نخ بهتر. ما داریم راجع به اون دستکش بدون، ما میخوایم بگیم که ما اون دستکش بدون نخیم. ما نه که یعنی ماها، کل عالم. از دل قرآن کریم چیز غیر از این بیرون نمیاد. اگه شما این آیات که من عرض میکنم چیز غیر از این ازش فهمیده شو بفهمید. انتم الفقرا یعنی این، یعنی شما بعدم مطلق گفته، مطلق گفته انتم الفقرا، یعنی فقیر در حیات، یعنی حیاتت هم مال خودت نیست، حیات نداری، اگه هست عارضیه، علم نداری. حالا فلسفیش، شما الان که میگید من گرممه، من گرممه، من گرما هستم یا گرممه؟ من و گرما یه حقیقتیم یا گرما یه حقیقتیه بیرون؟ حالا اینجا آمده با من متحد شده، کدوم یکی از ایناست؟ دومی هست دیگه. من که گرما نیستم که، من گرممه نه گرما هستم. وقتی شما میگید من حیات دارم، شما حیاتی یا حیات داری؟ پس شما حیات نیستی. حالا شما حیات رو از خودت بگیر، قدرت رو از خودت بگیر، چون قدرت هم که نیستی، قدرت داری، عالم هم که نیستی، علم داری. شما علم رو از خودت بگیر، قدرت رو از خودت بگیر، حیات رو از خودت بگیر. این هم که بدن هم که نیستی، این هم که بدنه دیگه. این ناخون میگیری میندازی تو سطل آشغال، این هم بقیهش هم مثل ناخونه دیگه. اگه میشد آدم بگیره بندازه دور، میفهمید که اینا نیست، من اینا نیستم. خب اینم که نیستم، اونا رو هم کم کن. شما همه اینا رو کم کنی چی میمونه آخرش؟ اون منه کیه که نه علم نه قدرت نه حیات نه جسم نه هیچی نیست؟ میشه دستکش بدون. بله این هیچیه که پر شده از وجود. نه گر حفظ مراتب نکنی زندی. الان ما تو اون مرتبه صحبت نمی کنیم، حالا اون مرتبه بعدی. حالا اگه ما هیچیم پس این کیه که اینجا نشست؟ هیچه. من که دارم قشنگ خودم احساس میکنم با علم شهودی، پس من کیم؟ حالا رابطه من با اون چیه؟ اون عذاب چیه؟ اینا یکی یکی باید روشن بشه دیگه. اول از این بالا بالاییش روشن بشه تا بعد وقت اینا یکی یکی روشن بشه. اینا باید یکی یکی روشن بشه. شما الان هیچ چیو قبول نکنی، بذارینش توی وادی امکان. بعد که پازل کامل شد ببین درسته یا نه. اتفاقا برای همین بوده دیگه. اینو که میگفتن بعد میگفته اه پس این اعمال چی میشه؟ جبر و اختیار چی میشه؟ سعادت چی میشه؟ تکلیف چی میشه؟ حساب کرد. اینا بعد ما راجع به همینا مجبور شدن بحث کنن. العلم نقطتون کسر الجاهلون. هی زیاد شده، هی زیاد شده، هی زیاد شده. چون ما نمیتونیم، باید همینا برای ما بحث بشه. هر کدوم از اینا باید جایگاه خودش بحث بشه. حالا فعلا اینو فعلا به عنوان یه گزاره که ما داریم میگیم. قرآن اینو میگه دیگه. حالا جواب قرآن رو چی میخوایم بدیم؟ سر تا سر قرآن کتاب اسماء. و ان عالم المثال کل برزخ بین العقل المجرد و الموجودات المادیه. عالم مثال برزخه. برزخ یعنی فاصله. فاصله بین عالم ماده و عالم عقل. حالا اینکه چرا بهش میگن عالم مثال، شاید به خاطر این باشه که تمثل ما اونجاست. تمثل یعنی شما اونجا همینی هستی که الان اینجا هستی. سیبم همون سیبه ولی منهای ماده، چون اونجا حدود نداره دیگه، ماده نداره ولی حد داره. یعنی همین چیزی که الان اینجا میبینی اونجا میبینی. شاید از این بود. کل برزخ بین العقل المجرد و الموجودات المادیه فهو موجودون. پس عالم برزخ یه موجوده، منتها مجردون عن الماده، اونجا دیگه استعداد نیست. لذا حرکت تا همین عالمه، تا اینجا هست میشه حرکت کرد، اونجا دیگه پای حرکت بریده است. پس اونجا دیگه جای رشد و جای حرکت نیست خلاص. غیر و مجرد ان لوازم من المقادیر و الاشکال و الاراض الفعلیه. اما حد داره. یعنی چی حد داره؟ جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم که یعنی حدود ما اونجا محفوظه ولی ماده نداریم. لذا حدود برقراره. موسیقی موسیقیه، خوراکی خوراکیه، نوشیدنی نوشیدنیه، گرچه ماده نداره، پس رنج های مادی هم نداره، ولی اینا از هم جداست. حد داره. این میشه عالم برزخ. ولی اون عالم بالاترش حد هم نداره. آها این میشه حد. نه این که گفتیم پدر و مادر، این یه حد ماست. هزاران هزار حد اینجوری جمع شده تا ما شدیم ما. تو عالم برزخ حد اینه که نوشیدنی نوشیدنیه، موسیقی موسیقیه. بزنین یه دونه بالاترش رو بریم تا ببینیم این یعنی چی. تو اون یه دونه بالاتره حدی وجود نداره. یعنی همه معانی که ما در این دنیا داریم اونجا یک پارچه است. به همین خاطر شما از حالا اینجوری با زبان خودمون بگیم، مثلا در عالم عقل اگه شما یه دونه سیب بخورین، تمام لذایز عالم تو اون سیبه. یه داستانی اینجا من از کتاب چیز نقل کردم، مربوط به مجلسی اوله. داستانه این علامه، ما دو تا مجلسی داریم، یه مجلسی اول داریم یه مجلسی ثانی. بهارالانوار مال مجلسی دومه که پسر مجلسی اوله. بهارالانوار و مرآت العقول، اون که معروفه میگن علامه این مجلسی، اون دومی رو میگن. اما مجلسی اول که پدر این مجلسی دومه، از علمای تراز اول اسلامه. یعنی اون مقاماتی داشته که بوی اون مقامات به مشام پسرش با همه عظمتش نرسید. بوی اون مقامات به مشام نرسید. اونو جز علمای تراز اول میدونه، همردیف سید بحرالعلوم و همردیف آقای قاضی و ایناست. خیلی مقاماتش بلنده. این یه داستانی داره، این داستانو در کتاب لوامع صاحب قرانی نقل کرده. لوامع صاحب قرانی کتاب فقه خیلی عالیه که ایشون بر شرع و روضة المتقین نوشته. اونجا گفته که در واقعی در حالت بیماری که تمام اطباء از معالجه آن ناامید بودند، اهل بیت عصمت و طهارت را دیدم و به برکت آن واقعه شفا یافتم. این واقعه که میگه خواب نبوده، مکاشفه بود. حضرت سید المرسلین چند چیز عطا فرمودن از طعام و میوه بهشت، هر لذتی که تصور نکرده بودم در آن بود و به هر کس میدادم چیزی کم نمیشد. من به حاضران مجلس گفتم آیا مکرر به شما نمیگفتم که طعام بهشت 100,000 مزه دارد و هر چی میخورن، چون این روایت میگه که من طعام بهشت 100,000 طعم داره و هر چی میخورن طعم نمیشه. ایشون مشاهده کرده این صحنه و بعد میگه یه میوه دیگه هم عنایت کردن که 100,000 مزه داشت. این آقا همونیه که میگه داشتم در معنی یه آیه از آیات قرآن فکر میکردم، ناگهان دیدم که نور رسول خدا همه عالم فرا گرفت. بعد از اون نور یه بارقه‌ای به قلبم سرازیر شد که علوم لا تعد ولا تحصا، یعنی غیر قابل شمارش، به قلبم سرازیر شد که اگر تا قیامت بنویسم تمام نمیشه. این همونه. اون وقت این عرصه که داستان در واقع شرح این معناست که عالم بالاتر از عالم برزخ عالمی است که حدود از اونجا برداشته میشه. حالا شما اینو از لحاظ علمی تصور کن که تو این دنیا هیچ وقت شما اون لذتی که از موسیقی میبری از یه نوشابه خنک تو هوای داغ اون لذت رو نمیبری. اون لذتی که از نوشابه میبری از موسیقی نمیبری. این موسیقیه با اون نوشابه هر دوشون لذت دارن، ولی دو جور لذت مختلفه، اصلا جنساشون با هم دیگه فرق میکنه. مثلا چلو کباب با پرتقال هر دو خوراکی هن ولی لذتاشون فرق میکنه. عرض به حضور شما که مشاهده با چشیدن لذتش فرق میکنه، لذت چشمی با لذت زبانی فرق میکنه، لذت علمی با همشون فرق میکنه. مثلا آدم به یه مطلب علمی دست پیدا میکنه، یه نشاطی پیدا میکنه، با همش فرق میکنه. این یه مطلب. مطلب دومی که اینا همشون حد داره. مثلا اگه آدم یه دونه سیب بخوره از دور خوشی نمیمیره، مثلا یه لذت نامحدودی به قلبش سرازیر بشه بعد نمیره. سیب اندازه لذت داره دیگه. یه کسی انقدر خورده بود حالش بد شده بود، بعد گفتن که سیر شدی، یه جنازه‌ای رو داشتن می‌بردن به اون اشاره کرد، گفت یعنی اون سیر شده. تا اونجا به یکی هم گفتن خب یه دونه انگوش بنداز سر رو که مثلا خلاص بشی، گفت اگه بنزه یه انگوش داشت یه دونه خیار می‌خوردن.
سلام علیکم.
حالا ببین لذایز، ببخشید اینو عرض کنم، دو تا خصوصیت داره این دنیا. یکی این که لذایز با هم فرق دارن، دوم این که لذایز حد دارن. شما این دوتا رو بردار، اصلا ما نمیتونیم آخه اینو تصور کنیم. آخه شما که من و شما که تو این عالم نامحدود رو ندیدیم که بتونیم تصورش کنیم. آخه ما چیزی که ندیدیم چجوری میتونیم تصور کنیم؟ مثلا یه رنگی که تا حالا ندیدیم، شما تصور کن. حالا مثلا من الان چه میدونم زرد عقاقی یا چیه؟ من میگم زرد، حالا زرد مثلا میاد، حالا فرض کن یه اسمی گفتن، مثلا گفتن عقاقی، من تا حالا تو عمرم ندیدم، من اصلا نمیتونم. حالا ممکنه بگن گل عقاقی، یا باز یه گل، یه تصوری از گل دارم. حالا یه اسم مثلا عجیب و غریبی بگن از یه شیء عجیب و غریبی. شما یه رنگی که تا حالا ندیدی و چطوری میتونی تصور بکنی؟ بله ممکنه بگن آقا مثلا بین این رنگ و این رنگ باز یه تصوری برات حاصل بشه، اونم نگه. خب بی‌نهایت رو من چجوری میتونم تصور بکنم؟ من مصداق بی‌نهایت رو که ندیدم که. شما قابل تصور نیست. فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. میگه در بهش چیزی هست که نه چشم دیده نه گوش شنیده. راحت تمام شد. فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. نه چشم دیده نه گوش شنیده. این چیه که نه چشم دیده؟ چون قابل، شما هی برای اون جنین در رحم توضیح بده. میری دانشگاه تهران، بعد مثلا دکترا میگیری، هیئت علمی میشی، انقدر کیف داره بهت مثلا میگن استاد، میگه به به به. این اصلا نمیتونه درک کنه این که چقدر این کار لذت، نمیدونم لذت داری یا نه. اینا که ما ازش لذت میبریم، مثلا یه کتاب مینویسی اسمت میزنه زیر اون کتاب، بعد مثلا مینویسه این کتاب رو حسین رحیمی نوشت، کیف میکنی مثلا میبینی. حالا یا یه مطلب علمی یاد میگیری، یا مثلا یه معنویتی به قلبت سرازیر میشه، نیمه شب مکاشفه میکنی. اصلا این نمیتونه بفهمه، مصداقشو ندیده، چطوری میتونه درک بکنه؟ من چه میفهم آقای بهادینی چی میگه؟ آقای بهادینی فرموده که من دوبار معیت خدا رو دیدم. هو معکم، قرآن میگه هو معکم اینما کنتم. آقای بهادی میگفت من دو بار معیت خدا رو دیدم. چی دیده؟ من چه میدونم چی دیده؟ برای من قابل ادراک نیست که دو بار معیت خدا رو دیدی یعنی چی. گفته 40 سال راجع به این جمله فکر کردم، نفی و صفات ان و کمال و توحیدهی نفی و صفات ان. اینو 40 سال تو چی فکر کردی؟ البته گفته چیزها گیرم افته، من نمیفهمم، اینو قابل فهم نیست. قرآن دو تا کلمه میگه، میگه مالا اینو. حالا ببینید حقیقتش اینه، از لحاظ من ریاضی شو دارم میگم ولی قابل فهم نیست. دو تا خصوصیت تو این دنیاست، حد یعنی خوردنی خوردنی، نوشیدنی نوشیدنیه، این یکی، و دوم که لذتش اندازه داره. اونجا این دوتا رو نده، نه بین اینا دیوار هست نه حد هست، لذا نتونستن، یعنی نمیشده. ما نمیفهمیدیم، به لسان قومشون با ما حرف زدن، گفتن تو بهشت یه دونه میوه که میخوری 40 سال مزهش تو کامت، یعنی 40 سال داری هم تو لذت میبری. بعد مثلا اینا میبرسن همین سنین دنیا و همین سنین آخره، سالهای دنیا یا سالهای آخرت که هر یه سالش 50,000 ساله. خب اینا رو نمیشه شعر داد. بعد مثلا میگه که تو روایت هست که به جمال امام حسین نگاه میکنن 300,000 سال مدهوش میشن. ما تو دنیا اصلا جمال کسی ما رو مدهوش کرده؟ مثلا یکی ببینیم مدهوش بشیم؟ ما اصلا از چیزی مدهوش نشدیم تو این دنیا که بعد اگه مدهوش بشیم یه دو سه دقیقه مدهوش بشیم بعد میریم سوار اتوبوس بشیم میریم. این چه چیزیه که میگه 300,000 سال مدهوش میشه؟ اون وقت این 300,000 سال سالای کجاست؟ قابل فهم نیست. ریاضیش اینه، این دوتا رو نداره، خیلی راحت فهمش نمیشه فهمید. قابل فهم نیست. میگه چه ربطی یه جوری قابل فهم؟ آخه پیامبر، آخه میگه آقای مطهری سخنرانی میکرد، گفتن آقا ما نمیفهمیم تو چی میگی. گفتش که شما یکم بیاین بالا. رسول خدا گفته تعال نتلو علیکم، قرآن دعوت به شهود کرده، کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. شما مگه واقعا اینو نخوندید چی میگه این آیه؟ میگه اگه شما علم الیقین داشته باشین به جهنم میبینین. چه اصلا که اون زید دید، همون که رسول خدا صبح اومد مسجد دید یه جوان پریشان حاله، حضرت فرمود این چه حالیه؟ گفت این حال یقینی. حضرت فرمود هر یقینی علامتی داره، علامت یقین تو چیه؟ گفت من صدای اهالی جهنم رو میشنوم، بهشتیان رو میبینم. البته روایت تا اینجاست، اینو مثنوی نقل کرده، حالا نمیدونم مثنوی تحلیل کرده یا مثلا روایتی در دست او بوده، من ندیدم روایتشو. مثنوی اینو گفته، میگه گفت که میخوای بگم کی بهشتیه کی جهنمی، که رسول خدا اشاره به سکوت کرد. خب بعد حضرت فرمود، حضرت تاییدش کرد، فرمود این عبدیست که خدا قلبش نورانی کرده، خوب حالتی داری به این حالت ثابت قدم باش. خب این الان داره میگه من دارم، حالا اصلا این روایت نیست، خیلی خوب قرآن که هست، کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم ثم لترمون عین الیقین، جهنم میبینید. منتها آیه چون در مقام تهدیده میگه جهنم، از ملاکش فهمیده میشه که بهشت هم میبینید. پس بهشت و جهنم همین الان اینجا موجود قابل رؤیته. این میشه مبانی بحث. حالا مبانی ریاضیشو میگی ولی قابل فهم نیست، فهمش از یه مقوله دیگه است، یه چیز دیگه میخواد، باید یه فهم دیگه بیاد، باید بخوری تا بفهم. یه تفسیری هست و صاحبم تفسیر از علمای معاصره، اون گفته بعضی از منصوبین من پدرش بوده، نخواسته بگه پدرمه، میگه در ظهر ماه رمضان در حرم امیرالمومنین داشت زیارت امین الله میخون، رسید به این جمله و مواعد المستطعمین معده، مواعد جمع مائده است یعنی غذاها، مواعد المستطعمین معده، در پیشگاه شما سفره های آماده هست برای اونایی که دنبال طعام هستن. میگه تا به این عبارت رسید دید یه سینی غذا حاضر شده در حرم امیرالمومنین ظهر ماه رمضان، میگه شروع کرد به خوردن، روزش هم باطل نیست چون اون غذای حقیقی اونه، اونم که روزه رو باطل نمی‌کنه. خب اون وقت اگه ما از اون غذا خوردیم میفهمیم مزهشو. حالا دیگه لازم نیست یه دو ساعت بحث کنیم که چجوری میشه. میگفتش که آخه من این بهشت که تو میگی خوشم نمیاد، چون مثلا یه دفعه 100,000 تا مزه با هم قاطی میشه، یه چیز بدمزه میشه. بعد مزه نمیشه. آخه ما وقتی اینجا دوتا مزه رو با هم قاطی میکنیم، این مزه با اون مزه قاطی میشه، میشه یه مزه سومی که اون مزه سوم بعد مزه است. اونجا اون همه سر جای خودشه. لذت همه موجوده، محفوظه، نامحدود است.
بله.
نه اینجوری نمیشه گفت. اینجوری نمیشه نه. دنیا محدوده و قابل تغییره. برزخ محدوده و غیر قابل تغییر. قیامت نامحدوده و غیر قابل تغییر. حالا سادهش میخوایم بکنیم. یه بزرگوار میگفت خیلی پیچیده میگی. بله دیگه اینا پیچیده. سادهش. آخه ساده اگه بگیم میگن اینا که ما شنیدیم. سادهش اینه. دنیا مزرعه آخرت. تازه آدم میفهمه اونا چی گفتن. اونا به زبان مردم صحبت. خیلی ساده حرف زدن. پیچیده‌هاش هم گفتن. بله گفته به کمال و توحید این نفی و صفات اهل. اون مال آقای بهادینی تازه روی فرازش 40 سال فکر کنه. مال من که نیست. برای من همینه. از دنیا مزرعه الله. متوقع ما باید اینا رو بخونیم تا اونا رو باور کنیم. و ینبغی لکن تتثبت فی تصور معنى الماده. حالا اینجا چون گفت ماده، میگه حواستون باشه این ماده خیلی از علمای اسلامو به اشتباه انداخته، تا جایی که گفتن مولا صدرا منکر معاد جسمانی. ماده با جسم فرق میکنه. این ماده که میگیم انها جوهرون شأنها قبول الاثار الجسمیه. من سادهش گفتم قابلیت. ماده قابلیته. یعنی چی؟ یعنی الان این خاک میتونه بشه گل، هر نوع گلی هم میتونه بشه، میتونه بشه علف، میتونه بشه گندم، میتونه بشه جو. اما اگر این خاک شد گندم، دیگه گندم نمیتونه بشه جو. پس خاک خیلی مبهمه. خاک چی میشه؟ خیلی چیزا میشه. گندم چی میشه؟ گندم میشه گندم. بله البته گندم یه راه های دیگه هم داره. شما آردش کن، انسان بخوره اینو، میشه نطفه انسان. پس گندم میشه انسان. اینم میتونه باشه. ممکن است اون گندم گنجشک بخوره، گندم بشه گنجشک. پس گندم خاک یه پله پرید بالا شد گیاه، گیاه یه پله پرید بالا. مثل مارو پله است، یه جای نردبونه، یه پله میره بالا، آیه جمعیش میزنم میاد پایین. اون دیگه فرماره انسانه. انسان میشه گاو و سوسک و مورچه باید. اونا که روایات کن. حالا شما بفرمایید که وقتی که انسان برانگیخته میشه توی این عالم ماده برانگیخته میشه، که احتیاج به خاک داشته باشه، یا تو عالم برزخ سر از خاک بر میداره که دیگه اصلا احتیاج به این نداشته باشه. این دنیا سر از خاک بر نمیداره که دیگه. شما در هنگام بعثت با این بدن که مبعوث نمیشه که، با این بدن به معنای این جسمی که از مواد عالی شیمیایی تشکیل شده، این که نیستش که. پس اون شبه اساسا چیز نداره. شبه اصلا از اساس درست است. خب می شبه آکل و معکوله دیگه. میگه حالا این خاک مثلا شده گندم، بعد گندم هم یه گنجش خورده رفته رو آسمون، حالا بعد این چیزی دوباره میشه آدم. قرآن سادهش میکنه، چون اینا اینو نمیفهمیدن خیلی ساده میگه قرآن کریم. این میاد استخون رو میگیره خورد میکنه، میگه من یحیی العظام و هی رمیم. کی میتونه اینو دوباره زنده کنه؟ یه قول یحیی الذی انشأها اول مره. شما الان یه چیزی رو دیدی مثلش رو بسازی سخت داره، یا از نبود بسازی سخت داره؟ کپی کردن راحت تره یا ساختن راحت تره؟ ساختن سخت تره که، ما قبلا ساختیم. قرآن به زبان خودشون باهاشون حرف میزنه. یا مثلا میگه که چجوری میشه اینا رو دوباره زنده بکنی؟ میگه اینا که چه سر انگشتش هم زنده میکنی. نسوی بنا بلا قادرین علا ان نسوی بنا، به زبان خود ما با ما حرف میزنه. ولی اصلا این نیست، این خاک دیگه نیستش که بخواد از این ماده برداره. بله جسم داره، ولی جسمش از سمخ همون آدم.
مگه نام جسمانی اصلا همین ماده
الان دقیقا همینو میخوایم بگیم که این معاد جسمانیه یا مادیه. میخوایم بگیم اونی که نفی کردن مادیت معاده، نه جسمانیت معاد. حالا شما اول اصطلاحاتو برای من تعریف کنید، ماده چیه، جسم چیه. ایشون داره الان اصطلاحو تعریف میکنه که همین مسئله رو حلش کنه. میگه اونی که گفتن ماده، ماده یه جوهره که شأنش قبول آثار جسمی است و تحقق در اجسام، تحققش در اجسام مصحح انفعالاته. اون چیه که در تمام طول تاریخ مانع شده گندم بشه جو؟ ماده است. یعنی یه حقیقتی در درون این دانه گندمه به نام ماده، نه ماده‌ای که شیمی میگه که نمیدونم الکترون‌ها و نوترون‌ها و پروتون‌ها. ما به این نمیگیم ماده تو فلسفه. ماده اون قابلیت است، اون قابلیت اسمش ماده است. اون مال فقط این دنیاست، فقط تو این دنیا میشه یه چیزی بشه یه چیز دیگه، تو اون دنیا نمیشه. حالا ما میگیم این دنیا اون دنیا، ولی تو اون باطن تغییر حاصل نمیشه. تا وقتی شما این لباس تنته میتونی حرکت کنی، این لباس دراری دیگه نمیتونی حرکت بکنی. اینه که این تا وقتی پاداری میتونی حرکت کنی، تا وقتی دستداری میتونی بنویسی، تا وقتی چشم. شما الان مگه نمیگی روح میبینه؟ روح میبینه یا این میبینه؟ خب روح میبینه. حالا شما اینو بکن دیگه نمیبینه. روح همون روحه، ولی ابزارش اینه. شما ابزار ازش گرفتی، این ابزار مال این خاکه. حالا همون روح که باید عروج کنه به سمت عالم غیب، ابزارش این بدنه، با این بدن عروج میکنه. اگه این بدن رو نداشته باشه عروج نمیکنه. اگه میشد به غیر این بدن عروج کنه اصلا نمی آوردنش پایین، اهبتو نمیگفتن. همونجا تو اون عالمی که بود همونجا روش میکرد، میشد خلیفه خدا. چرا اومده اینجا؟ چون از اینجا باید با این بدن بره جلو، باید از این دل خاک راه خودش رو به سمت ملکوت پیدا بکنه. لذا اینجا میفرماید که ماده یک جوهریه، جوهری که در فلسفه میگن که شأنش قبول آثاره. ما سادهش کردیم، ماده همونیه که مانع میشه گندم بشه جو، همونیه که مانع میشه نطفه انسان بشه گاو، مانع میشه که نطفه گاو بشه گوسفند. هیچ در هیچ گاوداری شما گوسفند به دنیا نمیاری، در هیچ مثلا گوسفندداری هم گاو به دنیا نمیاری. همچین چیزی نشده در طول تاریخ. هیچ مزرعه گندم جو ازش بیرون نمیاد، هیچ مزرعه جو هم گندم. البته ما یه بار اینو خلافش صحبت کردیم، رفتیم یه مقدار زیادی تخمه گل گرفتیم، خیلی زیبا بود، این چیزا عکسای گل رو انداخته بود، کاشتیم تو باغچه منزل پدریمون قدیما که خونه باغچه داشت، تمامش علف در اومد. یه بار در تاریخ شده نه دیگه، هرچی صبر کردیم، ما صبرمون زیاد بود اصلا بلند نشد، همش همونطور علف. معراج، اون معراج حقیقی روحانی بوده، دو مرحله بوده، یه مرحله از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بوده، اون جسمی بوده، یه مرحله از اینجا عروج کرده که اون داستان معراج و روایت معراج و حدیث معراج همینه دیگه، که میگه در سجده بوده. همه اینا در آن واحد اتفاق افتاده. نه خیر، اصلا ماده مال این عالمه، اون عوالم ماده توش نیست. قابلیت معنوی با همین ماده به دست میاد، با همین ماده به دست میاد، همین ماده حرکت میکنه. اونی که رشد میکنه روحه، ولی روح در این کالبد رشد میکنه. شما اگه این کالبد ازش بگیری حرکتش متوقف میشه. اسب سواریش اینه. شما الان اگه پار از من بگیرن راه میتونم برم، اگه کل بدن از من بگیرم من دیگه نمیتونم روش کنم. در هنگام مرگ مگه نمیگم بعد از مرگ دیگه انسان تغییر نمیکنه؟ چون این جسم ازش میگیرن دیگه. حالا اگه یه کسی پیامبری اومد یه مرده ای رو زنده کرد، اون مرده نمیتونه شروع کنه به رشد معنوی؟ میتونه یا نمیتونه؟ میتونه دیگه، چون تو این دنیاست. حالا اگه دوباره مرد دیگه اینجا جای حرکت نیست، متوقف میشه. حرکت مال اینجاست، این عالم عالم حرکت و رشد و تغییر و ایناست. بعد میفهمد و ایاک ان تتصور ان هر جسمیت التی فی الموجودات الجسمانیه، ماده با جسم فرق میکنه. فهذا هو الذی عذب ان جمع من علماء الظواهر. خیلی که من زواهر اکتفا کردن تو عبارت خونده فکر کرده فهمیده. اینا استاد میخواد. آخه اومده کتاب آورده میگه که این منکر مواد جسمانیه، تو باید بگی یا من باید بگم؟ من الان چند سال پزشکی خوندم، رفتم من بی سواد یه کتاب دایره المعارف پزشکی برسم یه جمله ازش درآوردم، رفتم در مقابل یه متخصصی که 50 سال کارش اینه، میگم اینا همش باطله، این یه جمله رو نگاه کن. اون میگه تو یه جمله رو خوندی، من 50 سال کارم اینه. آقا علی مدرس زنوزی که 60 سال توی تهران درس خارج فلسفه میداده، شاگرد اون بزرگانی بوده که اونا تهرانو کردن، تهران اون اشکبری و قمشهری بزرگ و اینا، این شاگرد اونا بوده، آقا علی مدرس 60 سال در تهران خارج فلسفه درس میداده. ایشون گفته هیچ حکیم اسلامی منکر مواد جسمانی نیست. آره رفته اسفار رو باز کرده میگه آه منکره. یه جلد در خیلی خنده داره، یه جلد 700-800 صفحه زدم با چاپ امروز راجع به اثبات مواد جسمانی نوشته، میگه مولا صدر منکر مواد جسمانی. زبانشناس شما باید بیاری تا زبانشناس چی بگه. بعد میره کتاب اینو میاره میگه آه ببین اینو اینجا اینو گفته اونو این گفته. کتاب مال 700 سال پیش محی الدین کی بوده؟ 700 سال گذشته. من الان حرف میزنم یه ساعت دیگه عوض میشه. 700 سال اولا تحریف شده، کلمات عوض شده. زبانشناس که امام زبانشناسه، امام میگه عرض شد که اینا شیعیان خلص امیرالمومنین هم، خب این زبان رو میشناسه. اون میگه که آقا علی مدرس گفته که هیچ حکیم اسلامی منکر مواد جسمانی نیست. لذا ایشون میگه این علمای زوار فتلق و مذکر المتعلمون من اصحاب البرهان علا غیر بچه. این چیزی که این حکما گفتن اینا عوضی فهمیدن و حسبوا ان قولنا ان البرزخ لا ماده له، مثلا که میگیم برزخ ماده نداره یا لذایذش خیالیه، خیال کردن یعنی خیالاته، خیالات مثل اون همون کوزه روغن است که ما هممون یه دونه داریم، مثلا میشین فهم کنیم آره اینو میذارم رو اون بعد اونو میسازم، اینایی که ما داریم اینا خیالات اباطیله. اون عالم خیالی که میگن اصلا اون قوه‌ای که در وجود انسان از لذایذ لذت میبره قوه خیاله، نه خیالات باطلا، توهمات نه، توهم نه، قوه خیال. کی لذت میبره؟ قوه خیال لذت میبره. چرا؟ چون حواست پرته، تونتون هم داری کعاکوبیده میخوری، هیچ هم ازشو نمیفهمی. میفهمی؟ اگه این کعاکوبیده مزده میده. حالا من یه مثال ساعت قبل بحث همین بود عرض کردم، من الان دوست دارم دست فرزندم بگیرم تو دستم، فرزندم من الان اینو گرفتم خیال میکنم بچه‌م، خیلی دارم کیف میکنم، نگاه میکنم این پایه تخت است. خب کی داره لذت میبره؟ آیا این دسته، این حسه داره لذت میبره یا اون قوه خیال من داره لذت میبره؟ حالا فرض کن که این اصلا فرزند منه، من اینو گرفتم خیال میکنم پایه تخت است، لذتی نمیبرم که، چون قوه خیالم متوجه به این نیست. پس این دست و این چشم و این زبان و این گوش اینا ابزارن تا موعد باشن برای قوه خیال. قوه خیال لذت بداره، چه لذت‌های خیالی. این قوه خیال الان پرده داره، این زبان پردشه. چرا؟ چون این یه پرسو که خورد دیگه، این پرسو دوم این دستگاه تعامل نداره، دستگاه بسته میشه دیگه، این قوه خیال نمیتونه لذت. تازه یه رنجی هم براش درست میشه، دل درد میاره از اون پرس قبلی که خورده، در لذت بسته میشه. اونجا نه زبان داره، نه این معده رو داره، نه مزاحمت داره، نه غذای ثقیل الحجمی است، نه سردیه، نه گرمیه. اینه و لذت مستقیم با لذت متصل میشه، لذا هیچ رنجی توش نیست. اینجا سیب ابزار لذته، زبان و کام و معده و چشم و لامسه ابزار لذته. اونی که داره لذت میبره نفس انسان با قوه خیال، از یه لذتی که در درون اینه. این حواشی لذت رو باطل میکنه، اونجا حواشی رو برمیدارن از این وسط، حاشیه‌ها میزنن که مستقیم شما وصل میشید به مرکز. میگه این که گفتن لذت‌های برزخ خیالیه اینجوریه، نه اونجوری که خیالات مثلا نشستن اینجا میگن به عجب باغ بزرگی، حالا وسط قبر مثلا نشسته سنگ لحد هم برای سرش داره تصور میکنه که مثلا دری از ذره بهش بروش باز شده، نه اصلا این اون آدم هست که اون توه، نه اینا هست. هناکه لذتون عقلیه، میگن لذایز عقلی خیال میکنه، وهم و سراب و خیالات و یه مش دیوونه و خل و اینا تو بهش دارم تصور معانی رو میکنه، اینا نیست. کاش میشد دادم ببینه. اگه میشه دادم ببینه دیگه راحت میشه بحث نمیخواست. میگو چجوری؟ گفت اینجوری. آه نگاه کن. داشتن بحث میکردن مثل ماها راجع به خلع، که خلع چطوریه. یه کولری هم جا هست. این کولر به خلع رفت نداشت. این کولر هم میشد روشنش کرد یکم هوای اینجا عوضش. خود بحثا که داغ عوام داغ بشه دیگه. راجع به خلع، خلع اینه که من همینطور که این لباسا هم میتونم در بیارم، میتونم بدنمو بندازم برم. بعد یک پیرمردی شبیه گدا بوده اومد تو مدرسه، گفت چی میگی؟ گفت داریم راجع به خلع بحث میکنیم. گفت بحث نداره که. آه دیگه افتاد، منم دست دادم دیدم مرده. حالا زمان رضا شاه هم هست دیگه، مرده رو آخه چیکارش کنم وسط مدرسه؟ خودش بودن این وسط نشسته بودن مرحوم هیدجی نشسته بودن اینو تماشا میکردن که حالا با این چیکار بکنی. میگه یه روز گذشت و اینا بیچارا ماتم گرفته بودن جنازه رو چیکار کنن. یا یه تکون خورد بیدار شد و خل اینه. پدرمون رو در آوردی بابا. یه کسی گوسفندی که دیگر خورده بود، بعد بهش گفتن آقا نخور این گوسفند مردم. گفت خب چی میشه؟ گفت هیچی، اون دنیا عذابت میکنن. سوال و جوابی هست. خب چی میگن؟ خب میگن که چرا گوسفند مردم رو خوردی؟ این گوسفنده رو میارن، صاحبش رو میارن، تو رو میارن. این گوسفندش میگن چرا گوسفند مردم؟ گفت گفت خب من میگم بیا اینم گوسفنده. تجسم عمار. ذالک انحراف عن المقصود. عبارت آخر رو عرض کنم. و کیف کان فحال البرزخ ما عرفته. این برزخه که دیگه ما هر جوری بلد بودیم دیگه ببخشید حاضری بضاعت اونا دیگه، من بیشتر از این نمیتونستم. بگو تا اگه توضیح نمیدادی همینا رو میگفتی بهتر میفهمیدی. حالا من فکر کردم با این توضیحات روشن میشه. این فرمود این برزخ است. ول کتاب و سنه یدولان علی ذالک، لکن الاخبار حیث اشتملت علی جل الآیات و زن الکلام فیها و تعرضنا للآیات. چون سبک این کتاب اینه که اول مطلب و برهانی بحث میکنه، بعد آیات رو میگه، بعد روایات رو میگه. حالا برهانیشو بحث کرد، میگه چون روایات آیات رو هم تو خودش داره، ما دیگه آیات رو نمیگیم، روایات بحث رو میگیم. چرا روایاتش جلسه آینده عرض میکنه. اللهم صل. هفته آینده هم این جلسه برقراره. هفته بعدش دیگه تعریف. نه این اصلا کلا با زنده شدن مشکل داشت. آخه اصلا کسی نمیمیره که بخواد زنده بشه.
ببینید خدا میخوام بگم این